أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به عقل هست. در مورد عقل حقیقتش چیست؟ ای خودش یک بحثیه. خلاصش این است که روایات می فرماید عقل مانند چراغی عمل می کند، چراغی است که در سر و در مغز، ولی نورش در تمامی بدن وجود دارد. حالا این حقیقت عقل و بررسی این امر در محل خودش انشاءالله. اینی که مربوط به طب هست، بحث بله بیماریش و ضعفش و تقویتش و امثال این هاست. صحبت راجع به بیماری های مغز و اعصاب است. اولین بیماری که بحث میشه بحث ضعف عقل است. حالا بفرمایید عقل یعنی قدرت درک هست. قدرت درک انسان بهش میگن عقل. عقل در لغت به معنای بندی که و تنابی که به وسیله اون چارپا را می بندن تا اینکه این چارپا هر جا دلش بخواد نره، جاهایی خراب نکنه، گمراه نشه، جلو گمراهیش می گیره، جلو فسادش می گیره. تنابی که به وسیله اون چارپا را می بندن او را محدود می کنن. هر جا دلش میخواد نمیتونه بره، هر کاری که دلش میخواد نمیتونه انجام بده. این جلو این کارهاش و زیاده رویهاش میگیره. عقل در انسان مانند این تناب عمل میکنه. انسان میبینه، چیزهایی میبینه، شهوتش داره، میلی به اونها داره، و این عقل مانع میشه که انسان بره به سمت اون شهوت ها، به سمت این چیزایی که میل داره، ولی حق نداره از اونها استفاده کنه. مانند اموال دیگران، یا یک کسی مثلا از بازار رد میشه، از کنار شیرینی فروشی خب میتونه بخوره، بره و بخوره، ولی این عقلش اجازه نمیده. این محدودیت براش ایجاد میکنه، جلو میلش، جلو رغباتش. درست همون کاری که تناب نسبت به چارپا عمل میکنه، او را محدود میکنه، اجازه نمیده که او بره به باغهای دیگران تجاوز کنه، از درختهای دیگران تغذیه کنه. درختهایی که نباید تغذیه کنه، تغذیه جلوش میگیره. این محدودیت در انسان به وسیله عقل است. این عقلش او را محدود میکنه، برای او مرز تعیین میکنه. این میتونی استفاده کنی، اون نمیتونی. هرچند میل داری، رغبت داری، این حق داری، اون حق نداری، یه مرزایی برای او تعیین میکنه، یه محدودیتهایی برای او تعیین میکنه. این معانی هم میشه از روایات استفاده کرد. روایتی داریم از امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه، از او پرسیدند مل عقل، عقل چیست؟ امام فرمود التجرع للغصه حتی تنال الفرصه. تجرع للغصه، جرعه کردن غصه، یعنی انسان باید تحمل کنه، صبر کنه، جلو میلش بگیره، روی خودش فشار بیاره، این صبر و این تلخی صبر را جرعه کنه، به تحمل کنه، قورت بده تا وقتی که فرصت اجازه بده. فرصت تجرع للغصه حتی تنال الفرصه. خلاصه همون چیزی، همون مثالی که گفتیم، انسان میل داره، شهواتی داره، رغباتی داره. خب اینایی که میلش و رغباتش و شهواتش را تأمین میکنه وجود داره، ولی حد و مرز داره. این عقلش این حد و مرز را تعیین میکنه، میگه این آره اون نه، این میتونی اون نمیتونی و همه شکل. التجرع للغصه حتی تنال الفرصه. در یه روایت دیگری از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، زمانی که از او پرسیده شده مل عقل، عقل چیست، امام فرمود حفظ قلبک ما استودعته. خب حفظ عقل یعنی حفظ کردن قلب اون چی که نزد او ودیعه گذاشتید، یعنی هر چیزی که میخوای یاد بگیری او حفظ میکنه، نگه میداره. این کار قلب عقل است. حفظ این عقل معناش حفظ قلبک ما استودعته. البته بیشتر روایات می‌فرماید العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل همون چیزی، همون وسیله‌ای که انسان به وسیله اون عبادت میکنه، اطاعت میکنه، تجاوز نمیکنه، تعدی نمیکنه، مال محرمات را ارتکاب نمیکنه، واجبات را ترک نمیکنه. ما عبد به الرحمن، این همون حد و مرزایی که عقل درک میکنه. این راجع به اصل عقل و تعریف عقل. مهم این است که قدرت درک، قدرت درک و نگهداری است و حفظ کردن است، بهش میگن عقل. این قدرت درک بهش عقل گفته میشه. این عقل هم مراتبی داره، گاهی عقل ضعیف است، گاهی هم قوی است. ممکنه خود شخص بعضی وقتا قدرت درکش بالاست، بعضی وقتا قدرت درکش پایین است. از روایات استفاده میشه این تغذیه مواد غذایی در این مسئله نقش داره، داروها در این مسئله نقش داره. یه سری امور عقل را تقویت میکنه، یه سری امور هم عقل را ضعیف میکنه. علی حال عقل مراتبی داره و این مراتبش هم تابع نوع تغذیه است، تابع استفاده از دارو. یه چیزهایی داریم که عقل را تقویت میکنه، از حالت ضعیف به حالت بالاتری میرسونه. این امور را اشاره میکنیم. اولینش سرکه است. سرکه عقل را تقویت میکنه. البته این مسئله تقویت عقل شاید در هیچ یک از طب‌های دیگر پیدا نمیکنید. این فقط در طب اسلامی اموری که عقل را تقویت بکنه، قدرت درک را تقویت بکنه. به داروخانه مراجعه میکنید، در داروخانه دارویی وجود نداره که عقل را تقویت بکنه. این در داروخانه اسلامی وجود داره، در طب اسلامی وجود داره، در طبهای دیگر مانند طب سنتی و امثال اینا چیزی به این نام وجود نداره. اولین چیزی که روایات ما اشاره میکنه سرکه است. میفرماید سرکه عقل را تقویت میکنه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الخلو یشد العقل. سرکه عقل را تقویت میکنه، شدید یعنی قوی، یشد یعنی تقویت میکنه عقل را. الخلو یشد العقل، تقویت میکنه. خیلی خوب، یعنی از مرتبه نازله به مرتبه بالاتری میرسونه، تقویت میکنه عقل را، قوت درک را تقویت میکنه. خیلی خوب، حالا مردم خودشون احوالشون مختلفه، بعضی ها عقلشون ضعف داره، بعضی ها قدرت درک بالایی دارن، اینا مختلفه. این سرکه کمک میکنه، اینایی که عقلشون ضعف داره به وسیله سرکه عقلشون رو تقویت میکنه. چون میفرماد الخلو یشد العقل، عقل را تقویت میکنه، قدرت درک را تقویت میکنه، از یک مرتبه پایین به یک مرتبه بالاتری میرسونه. خیلی خوب، روایتی که دال است بر این است که سرکه عقل را تقویت میکنه زیاد است، متعدد است، زیاد و متعدد. نقلای متعددی داریم، مزامین متعددی داریم. بله، البته یه روایتی داریم که او را مقید میکنه به سرکه خمر. این روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد خلو الخمری یشد العقل یشد اللثه و یقتل دواب البطن و یشد العقل. سرکه خمر، خل الخمری، سرکه خمر یشد اللثه، لثه را تقویت میکند و یقتل دواب البطن، انگل شکم را میکشد و یشد العقل، عقل را تقویت میکند. خیلی خوب، یه روایتی داریم میفرماید سرکه، مقید نکرده به سرکه خمر، به طور کلی به طور مطلق سرکه عقل را تقویت میکنه. این روایت میفرماید سرکه خمر سه تا خصوصیت داره: لثه را تقویت میکنه، انگل شکم را میکشه و عقل را هم تقویت میکنه. البته شاید برای جمع بین این دو روایت میتونیم بگیم که سرکه به طور مطلق، چه سرکه خمر چه سرکه خمر نباشه، عقل را تقویت میکنه. ولی سرکه خمر سه تا خصوصیت داره: یکی لثه را تقویت میکنه و یکی انگل های شکم را میکشه و یکی هم عقل را تقویت میکنه. پس منافاتی بین این دو روایت وجود نداره. نکته ای که باید اشاره کنیم این است که سرکه خمر چه سرکه ایست. سرکه خمر سرکه ایست که وقتی درست میکنن اول تبدیل میشه به خمر، انقلاب اول بهش میگن، تبدیل میشه به خمر، بعدن تبدیل میشه به سرکه. این همه چیزایی که ازش سرکه درست میشه این خاصیتی نداره. سرکه سیر این خاصیتی نداره، سرکه سیب این خاصیتی نداره. این خاصیت مال سرکه انگور، خرما، انجیر، عسل، دو تا چیز دیگه، یکی جو یکی دیگه هم هست. علیه حالین 6 تا در روایات ما در کتاب فقه هم ذکر شده که خمر از 6 چیز درست میشه: یکیش انگور، یکیش خرما، یکیش انجیر، یکیش عسل و یکی جو. حالا ششمی یادم رفت. علیه حالین 6 چیز هر کدوم اسم خاص خودش داره. سرکه‌ای که از عسل یا خمری که از عسل درست میشه بهش میگن بت، خمری که از انگور درست میشه بهش میگن نبیز، خمری که از خرما درست میشه بعضی اسم دیگه، همجور هر کدوم یه اسم خاص خودشه داره. علی حالین مراد این سرکه‌ای که موقع درست کردنش اول تبدیل به خمر میشه، انقلاب اول، این موادش توفاله‌هاش میاد بالا، این میشه انقلاب اول، این تبدیل شده به خمر. بعد از 3 روز یا بعد از 6 روز مختلفه، در زمستان 6 روز، در تابستان 3 روز. آب انگوری که بگیرید بعد از 3 روز در تابستان تبدیل به خمر میشه، در زمستان 6 روز، بعد از 6 روز تبدیل به خمر میشه، میجوشه، شروع میکنه به جوشیدن و موادش و تفالهاش میاد بالا، شناور میشه، این میشه خمر، انقلاب اول بهش میگن. مدتی که بگذره انقلاب دوم صورت میگیره و اون تفالها میره پایین، این مواد سرکه میاد پایین، این بهش میگن انقلاب دوم، تبدیل میشه به سرکه. و شرطش این است که مگز بیاد، این مگزی است که آب انگور را تبدیل به سرکه میکنه، یه مگز مخصوص بهش میگن مگز سرکه، بعضی هم میگن پشه، پشه سرکه، مگزهای ریزی است، اینا باید بیان تا تبدیل بشه به سرکه. روش بله، نه باید باز بشه، بله، برای درست کردنش روش های مخصوصی داره. همیشه این کرکس نمیتونه سرکه درست کنه، سرکه درست کردن یه ذره سخته. بله، روشش این است که شاید بهترین روشش اینه: آب انگور که بگیرید آب بهش اضافه نکنید، حتی انگور خیس هم نباید باشه، باید بعد از شستن اجازه بدید خشک بشه، چون اگر خیس باشه خراب میشه، کفک میزنه خراب میشه، باید خشک باشه. آبش بگیرید و صبر کنید، به مدت سرش ببندید به مدت 8 روز محکم سرش رو ببندید، هوا هم باید گرم باشه یا داخل خونه باید باشه، از 28 درجه تا 38 درجه کمتر یا بیشتر فایده نداره، 28 تا 38 درجه باید باشه، در این محدوده، به مدت 8 روز. بعد از 8 روز درش باز میکنید و را باز نگه دارید که این پشه سرکه و مگز سرکه بیاد و او را تبدیل به سرکه کند. البته بعضی ها کار دیگه انجام میدن، سرکه کهنه بهش اضافه میکنن، یه استکان مثلا سرکه کهنه بهش اضافه میکنن. این خود این استکان سرکه کهنه خودش تخم مگز داره، حتی اگرش درش بسته باشه مگز تولید میشه و تبدیلش میکنه به سرکه. این یه روش، ولی این روش در روایات ما مدح نشده. روشی که مدح شده میفرماید که باید خودش چیزی اضافه نکنی، خود به خود تبدیل به سرکه بشه. در روایت میفرماید خل الخمری ما فسده لا ما افسدتموه انتم. این چیزیست که خودش خود به خود تبدیل به سرکه بشه، نه این چیزیست که خودتون یه چیزی اضافه کنید تبدیل به سرکه بشه. لا ما افسدتموه انتم، اگر سرکه بهش اضافه کنید این خودتون فاسدش کردید، ولی اگر سرکه اضافه نکردید درش باز گذاشتید مگز از بیرون بیاد، این مافسده، این میشه مافسده، این میشه لا ما افسدتموه انتم. این مافسده، این ما افسدتموه انتم نیست. این هم مدتش حداقل 90 روزه، 90 روز طول میکشه تا تبدیل به سرکه بشه. ولی اگر سرکه بهش اضافه کنی سر 40 روز تبدیل به سرکه میشه. ولی این خیلی مدح نشده، این میشه ما افسدتموه انتم. ولی اگر سرکه بهش اضافه نکردید این میشه ما فسده، این خود به خود تبدیل به سرکه شده. این سرکه، این خل الخمری، روایاتی که تأکید میکنه روی خل الخمری، مراد اینه. امروزه در طب سنتی در عطاری ها شایع سرکه سیب، میگن بهترین سرکه سرکه سیب است، ولی روایات ما چیزی دیگه میگه. روایات ما میفرماید سرکه خمر، خل الخمری ما فسده، این سرکه ای که تبدیل بشه به خمر و خود به خود تبدیل بشه به خمر، نه اون سرکه ای که شما تبدیلش کنید به کاری کنید که تبدیل به خمر بشه. بله؟ نمک هم نباید اضافه کرد، همین آب انگور خالی بدون این که هیچی اضافه کنید. یا اگر از خرما میخواید درست کنید، خرما را بریزید در یک ظرفی، یه مقدار آب روش بریزید که بیاد روش، این هم نگه دارید. بله، بعد یواش یواش تبدیل به سرکه بشه. انقلاب اول و انقلاب دوم، بله میشه، میشه خود انگور را بریزم بعدن صافش کنم، اونم میشه. بله، انگور هرچی شیرین تر باشه سرکش بهتر و ترشتر خواهد بود. البته یه چیزی هم میگن، میفرمایند که سرکه دست داره، بعضی ها هرچی هم درست میکنن خراب میشه، بعضی ها سرکه درست میکنن شیرین میشه، بعضی ها سرکه درست میکنن همینجور سرکه میمانه، یعنی خمر میمانه تبدیل به سرکه نمیشه. حالا یک بله تو انگور اگه خواهد، نه 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 آب، حالا بعد موقع مصرف میشه، ولی وقتی درست کنید دیگه آب هست. بله، عسل اگر باشه کن، چرا نشه؟ میشه بالاخره، چون عسل تبدیل به سرکه میشه. نه نه، گرم باید باشه. سرکه و عسل قاطی کنن طوری سکنجبینه. آره نه، نه اینا یه مدتی باید باز باشه بعد دوباره ببندید. بله بله، سکنجبینه. بله بله، چوب من نعنا اضافه می‌کنم، طوری نیست. نه خوب نیست، خراب بشه. علایه هم میفرماید سرکه هم دست داره، بعضی ها سرکه درست میکنن شیرین میشه، بعضی ها سرکه درست میکنن تلخ میمونه، بعضی ها سرکه درست میکنن که ترش میشه. ترشیش هم مختلفه، یکی مثلا بینید سرکه درست میکنه خیلی ترش میشه، یکی سرکه درست میکنه خیلی ترش نمیشه. حالا این عللی داره، نمیدونم مردم میگن اینا مختلفه، دست داره. یکی از رفقامون تو مشهد سرکه درست کرد، ماها هم گذشت. بعد آمد گفت این بیا بخور این سرکه چجوریه؟ گفتم نه نه نمیخورم، باید ببینم چه شکلی هست، تلخه ترشه. او گفت نمیدونم چرا وقتی خوردم سرم گیج رفت، گویا این مشروب خورده. علی خدا به ما رحم کرد. علی حالین اینا هر کس دست داره. میفرمایند که این کسی که سرکه درست میکنه باید عصبانی باشه، صفراوی و عصبانی باشه. اگر عصبانی باشه سرکه ترش میشه، اگر عصبانی نباشه سرکه ترش نمیشه. حالا یک کسی وقتی میخواد سرکه درست میکنه با عیالش یه دعوای زرگری درست میکنه، بعد سرکه درست میکنه. حالا نمیدونم حقیقتش ما هرچی درست کردیم شیرین از آب در اومد، علتش چیه نمیدونم. خلاصه باید آدم عصبانی باشه یه قدری. با خرما این است که خرما را بریزید در یک ظرفی، حالا دبه کوزهی بالاخره شیشه اگر باشه بهتره، آب روش بریزید که بیاد روش، اینا نگه دارید به مدت 40 روز، بعد صافش کنید تا 90 روز بمونه. خیلی خوب، حالا شاید شما روشای بهتری بدونید. بنده این مقداری که بررسی کردم تا این مرحله رسیدم، ولی تا حالا حقیقتش نتونستم سرکه درست کنم. هرچی درست کردم یا خراب شد یا شیرین شد. بله؟ بله، حالا بعضی ها میگن نباید تکم بخوره، بعضی ها تربت امام حسین اضافه میکنن، بعضی ها نمک اضافه میکنن، روش های متعددی داره. ولی این یک کسی سرکش خیلی هم خوب بود، برای من تعریف کرد، گفت من به این شکل درست میکنم، 8 روز درش محکم میبندم، بعد درش باز میکنم یا نیمه باز تا اینکه مگز بیاد، بعد از مدتی کوتاه تبدیل به سرکه میشه و خیلی ترش هم میشه. حالا شما امتحان کنید، حالا یه حال چیز خوبیه. حالا ما آب ریختیم خراب شد. آب خالی. آب میریزی؟ آه شما صفراوی هستید. بله؟ نمیشه؟ شما هم معلوم میشه دیگه، طبعت خونه. خیلی خوب، عالی. حالا یه حالین یک سال. خیلی خوب. حالا دیگه این روش های مختلفی داره، هر کسی میتونه پرسجو کنه روش درست درستش کنه. ولی اصلش حالا یه آب انگور یا آب خرما به این شکل باید تخمیر بشه و تبدیل به خمر بشه، بعد از اون تبدیل به سرکه بشه. بهترین سرکه اینه، خلو الخمری ما فسده لا ما افسده. خیلی روایت جالبی است حالا یا راجع به سرکه. پس سرکه حالا یا حالین این سرکه خمر بهترین سرکه است، برای عقل مفیده. تا حالا هرچی خوندیم راجع به سرکه، مفاد روایات این است که عقل را تقویت میکنه، یشد العقل. حالا روایتی هم داریم که عقل را زیاد میکنه. این خودش مورد سؤاله، آیا عقل قابل زیاد شدن هست یا نیست؟ این که باید بگیم که حتما قابل زیاد شدن است، چون خود انسان درک میکنه. بعضی وقتا قدرت درکش خیلی باز است، بعضی وقتا هیچی نمیفهمه، هیچ حالیش نمیشه. مختلفه حالات اشخاص، حالات افراد. بعضی ها قدرت درک بالایی دارن، بعضی ها کمتر دارن. مختلف افراد، بس مراتبی داره. میتونه از روایات استفاده میشه، میتونه این قدرت درک را زیاد کرد، ضعف عقل را جبران کرد. میشه از روایات ما استفاده میشه. یکی از وسیلهاش همین سرکه است. در یه روایت دیگر میفرماید سرکه عقل را زیاد میکنه. این روایت برقی در کتاب محاسن عن محمد ابن علی بله الهمدانی ان رجلا كان عند ابي الحسن الرضا صلوات الله عليه بخراسان فقدمت إليه مائدة سفرة پهن کردن در مقابل او علیها خلون روی اون سفره سرکه قرار دادن و ملحون نمک هم قرار دادن. ففتتح بالخل، امام رضا صلوات الله و سلام علیه اول خل میل فرمودن. ففتتح بالخل، فقال الرجل، اون مرد اعتراض کرد، جعلت فداك انكم امرتمونا ان نفتتح بالملح، شما به ما امر کردی با نمک شروع کنیم، چجوری شما مثلا با سرکه شروع کردی؟ امام فرمود هذا مثل هذا، سرکه هم مثل نمک است. هذا مثل هذا یعنی سرکه. یشد الذهن، ذهن را تقویت میکند. و یزید فی العقل، عقل را زیاد میکند. در روایت قبلی تعبیر به یشد یعنی تقویت میکنه عقل را، ولی این روایت میفرماید عقل را زیاد میکنه، یعنی مرتبه را بالا میکنه، بالاتر میکنه. مرتبه عقل بالاتر میشه با خوردن سرکه. سرکه سبب میشه که عقل زیادتر بشه، مرتبه بالاتری داشته باشه. و اما راجع به مراتب عقل، از روایات استفاده میشه که عقل هم مراتبی داره. یه روایتی داریم، یک راوی میاد میپرسه از امام صادق، اسحاق بن عمار از امام صادق میپرسه الرجل آتیه اکلمه ببعض کلامی فیعرف کله، مرد میام با او صحبت میکنم، هنود دو سه کلمه نگفتم او کل مطلب را میگیره، فیعرفه کله، کل مطلب را میگیره، هنوز دو کلمه بیشتر نگفتم کل مطلب را میفهمه، درک میکنه. و منهم من آتی فاکلمه بالکلام، یک کسی دیگر میام باهاش صحبت میکنم تا اینکه حرفم تمام بشه، فیستوفی کلامی کله، کل حرفام گوش میده، ثم یرد علی، اون موقع میفهمه، مدرک را میده، بله مطلب را میگیره و جواب میده، ثم یرد علیه کما کلمتو، یعنی می متوجه میشه مراد چیست، اون موقع جواب میده بر اساس اون مراد. و منهم من آتی فاکلمه، یک کسی دیگر میام و با او صحبت میکنم، فیقول اعد علیه، صحبت میکنم، صحبتم تمام میشه، میگه دوباره بگو، نفهمیدم، دوباره بگو، من هم دوباره میگم، شاید هم برای سومین بارم میگه دوباره بگو، بله، فیقول اعد علیه، دوباره بگو، اعاده کن. فقال یا اسحاق وما تدری لما هذا، امام به اسحاق میفرماید مگر نمیدانی علتش چیست؟ قلت لا، عرض کردم نه. امام فرمود الذي تكلمه بعض كلامك فيعرف كله، اون شخصی است که بعضی از کلام با او صحبت میکنی کل مطلب را میگیره و درک میکنه. فذلك من عجنت طینت نطفته بعقله، اون شخصی است که نطفش با عقلش عجین شده. عجنت نطفته بعقله. و اما الذي تكلمه فيستوفي كلامك، و اما اون شخصی است که با او صحبت میکنید و کلامت تموم میشه تا مطلب را بگیره، ثم يجيبك على كلامك و جواب میده، فذاك الذي ركب عقله في بطن امه، این اول نطفش منعقد میشه، بدنش تشکیل میشه در شکم مادر، بعدن عقل به او اضافه میشه. رکب عقله فی بطن امه. و اما الذی تکلمه بالکلام، و اما اون شخصی که با او صحبت میکنی، فیقول اعد علیه، با عرض میکنه که اعاده کن، دوباره بگو، فذاک الذی رکب عقله بله فیه بعدما کبره، اون عقل به او اضافه شده و ترکیب داده شده بعد از آنی که بزرگ شده، یعنی به دنیا آمده و بزرگ شده، بعد عقل به او اضافه میشه و در او ترکیب شده،
بعدما كبر فهو يقول أعد علي. خیلی خوب، این پس عقل مراتب داره، عقل ممکنه مراتب بیشتری از این است. این روایت سه تا مرتبه اشاره میکنه. یک کسی است که بعضی کلام را میشنوه همه مطلب را میگیره، یه مرتبه. مرتبه دوم کسی است که بعضی کلمات را میشنوه مطلب را نمیگیره، باید کل کلام تمام بشه تا مطلب را بگیره، این مرتبه دوم. مرتبه سوم کسی است که کل کلام را میشنوه مطلب را نمیگیره، میگه اعاده کن، باید دو سه بار اعاده کنی، تکرار کنی تا مطلب را بگیره، این مرتبه سوم است. پس عقل مراتب داره. این روایت داله بر این معناست که عقل مراتب داره. سوالی که اینجا پیش میاد، آیا خوردن سرکه سبب میشه انسان از یک مرتبه، از یک مرتبه نازله به مرتبه بالاتری منتقل میشه؟ این کسی است که عقلش بعد از آنی که بدنش کامل شده، در او ترکیب شده، منتقل میشه به اون مرتبه است که اون شخصی که عقلش با نطفش عجین شده، آیا منتقل میشه از این حال به اون حال؟ این مورد سوال است. این که میگیم سرکه عقل را تقویت میکنه، آیا مرتبه را عوض میکنه؟ از مرتبه نازله به مرتبه بالاتری میبره؟ این مورد سوال است. بعید به نظر میرسه. باید فرض کنیم هر یکی از این مرتبه ها خودش هم مراتبی داره، اینا هم مراتبی داره. اینایی که بعضی کلام را میشنوند ممکنه با یک کلمه مطلب را میگیره، یک کسی دیگر با دو کلمه، یک کسی سوم با سه، مراتبی داره. این نقل و انتقال و بالاتر رفتن و پایین آمدن مال یه مرتبه است، منتها هر مرتبه خودش مراتبی داره. قدرت درکش بیشتر میشه، قدرت گرفتن مطلب بیشتر میشه. اگر با دو کلمه مطلب را میگیرد میشه با یک کلمه، اگر با سه کلمه یا با چهار کلمه مطلب را میگیره میشه با دو کلمه. در خود مرتبه نقل و انتقال در خود مرتبه واحده است. و اما این که از یه مرتبه نازله، یعنی کسی که عقلش بعد از آنی که بدنش کامل شد، در او ترکیب شده، تبدیل میشه به شخصی است که عقلش با نطفش عجین شده، این احتمالش وجود نداره. در خود مرتبه هر کدوم از این مراتب باید خودش هم مراتبی داشته باشد. البته این راجع به فرزند چیزهای دیگری غیر از سرکه گفته شده، این راجع به خود شخص هست. این خیلی فرق مهمی داره. یشد العقل یعنی تقویت میکنه. ببین، یه چیزی بدن را تقویت میکنه، شدید قوی میکنه، یه چیزی بدن را زیاد میکنه، باعث رشدش میشه، باعث چاقیش میشه. خیلی خوب، فرقش اینه. یزیدو فی العقل یعنی عقل را زیاد میکنه، یعنی عقل بزرگتر میشه. حالا این معناش چیه؟ بعدا انشاءالله خواهیم خوند. وقتی حقیقت عقل را دانستیم شاید بتونیم تصور کنیم که عقل زیاد بشه به چه معناست. البته این احتمال وجود داره، خود عقل زیاد و کم نمیشه. اونی که زیاد و کم نمیشه، زیاد و کم میشه، اون واسطه عقل است که مغز است. این مغزی که زیاد و کم میشه، البته در علم امروزی میگن مغز زیاد نمیشه، سلول های مغز نه تلف میشه، نه میمیره، نه تعویض میشه، تبدیل میشه. اگر تلف شد جایگزین نمیشه. این در علم امروزی، ولی از روایات ما استفاده میشه که نه، مغز هم زیاد میشه، عقل هم زیاد میشه. اگر عقل را معنا کردیم به مغز، مغز هم زیاد میشه. این روایت میگه زیاد میشه. روایاتی هم داریم که مغز هم زیاد میشه، کار به عقل نداریم، خود مغز هم خواهیم خوند انشاءالله. حالا این احتمال وجود داره، این که میفرماید عقل را زیاد میکنه، یعنی مغز را زیاد میکنه، به دنبال او عقل و قدرت درک بیشتر میشه، وسیله عقل تقویت میشه، وسیله عقل زیاد میشه، نه خود عقل است. عقل چیزی نیست که زیاد و کم میشه. بله. عقل در کل بشر واحد است، یکیست. عقل مانند بله نیروگاه برق، تولید برق است، از او سیم وصل شده به کل خانه هاست، پس نیروگاه واحد است، منتها سیم داره که میرسه به کل خانه هاست. سرکه الان این روایت میفرماید یکی قبل از قضا یکی بعد از قضا. قدرت تعقل یعنی به وسیله قدرت مغز، مغز زیاد میشه یا قدرت مغز زیاد میشه، البته احتمال. بله خب این ملازمه، چون عقل زیاد میشه شهوت کم میشه، نه چون شهوت کم میشه عقل. و چرا عکسش نمیفرمایید؟ چون عقل زیاد میشه شهوت میاد پایین. با نه چیزی درست نمیشه. ممکنه یک کسی شهوت نداره ولی عقل هم نداره، چی تلازمی وجود نداره. خیلی خوب. خب ما اگر قبول کردیم که عقل تنزل میکنه، قدرت درکش کم میشه، انسانی که مثلا سنش بالا میره قدرت درکش کم میشه، عقلش تنزل، اگر تنزل عقل را قبول کردیم، زیاد شدن عقل را هم باید قبول کنیم. چیزی که کم میشه هم میتونه زیاد بشه، ولی اگر کم نمیشه شاید بتونیم بگیم که زیاد نمیشه، احتمالش هست که زیاد نشه، ولی اگر کم میشه امکان داره هم زیادم بشه. این راجع به اولین تقویت کننده عقل است و اون سرکه است. دومین تقویت کنند، بله این که الان انشاءالله بحثش، این عقل در کل بشر یکیست. چرا همه بشریت عقلشون یکیه و فکرشون شبیه، یعنی عقلشون یکیه؟ به جهت این که اصلا خودش عقل یکیه در کل بشر و مانند نیروگاه برق است، از اون عقل واحد در روایات می‌فرماید عقل یه ملک واحدی است که دستانی دارد به تعداد خلائق. بله این ملک واحدی است، نیروگاه واحدی است، این از این نیروگاه سیم رفته تو کل خونه هاست، سیم برق تو هر خونه یک سیم از نیروگاه میاد به خونه، به این شکل هست. عقل شیء واحدی است، چیزی یعنی متعدد نیست. پس اگه اینی که زیاد میکنه و کم میکنه مقدار درک و عقل، مقدار درک چی است؟ این فیوزی که تو خونه میذارن، بعضیا 10 امپره، بعضیا 25 امپره، بعضیا مثلا 100 امپر مثل کارخانه هاست. اینها این فیوزش یعنی این مغز، فیوز در انسان مغزشه، این مغزی که زیاد داره و کم داره. مغز قدرت دریافت برق بیشتری دارد یا دریافت برق کمتری دارد، و الا عقل در همه یکیست، یک کارخانه واحدیست، یک ملک واحدیست. در روایات بفرماید یک ملکیست که اون ملک دستانی دارد به تعداد خلائق، مستور میمونه تا انسان متولد بشه، سر سیمش مستور پوشیده میمونه تا متولد بشه، وقتی متولد بشه انسان این وصل بشه. حالا انشاءالله یه روزی خواهیم خوند روایتش دقیق بخونیم. حالا به این شکل است، به همین جهت احکام عقلای شبیه هم است، حکماشون یکی است. حالا یه حالین، حالا این مسئله عقل است. این اول یعنی از یه مرحله به یه مرحله دیگه تبدیل میشه؟ خب حالا مادرشه منظورتونه، مادر مادر یا پدر این که امکان داره، بله این که امکان داره. خب ما میگیم که انسانی که متولد شده و عقل الان داره، بالاخره عقلش کی در او ترکیب شده، یا در نطفش یا بعد از آنی که بدنش تشکیل شده. میشه بگیم این آقایی که بعد از آنی که بدنش تشکیل شده عقل در او ترکیب داده شده منتقل بشه به اون کسی است که عقلش با نطفش عجین شده؟ این چیزی که قبلا اتفاق افتاده، بدنه تغییر نمیکنه، جلوتر نمیفته، مگر اینکه بگیم خود قدرتش تبدیل میشه. کار به این که کی عقل ترکیب شده نداریم، فقط بگیم قدرتش مساوی و برابر میشه با اون کسی است که عقلش با نطفش عجین بشه، امکانش هست. این دیگه امکانش هست. اما اینکه شخصی که بعدنا عقلش در او ترکیب شده و الان متولد شده، میشه او را برگردوند و کاری کرد که عقلش با نطفش عجین بشه، این دیگه امکان نداره، این محاله. ولی میشه قدرت درکش اینقدر بالا بره و مساوی بشه با اون شخصی است که عقلش با نطفش عجین بشه، این امکان داره، این قابل تصور است. خود قدرت درک بالا بره، ولی این که تبدیل بشه از یک مرتبه به یک مرتبه دیگه امکان نداره، محاله. بله؟ روایات میگه سرکس. البته آبقوره هم داری موارد خاص. خب اینم عکس این سرکس. عکس کاری میکنه که عکس این سرکه. قدرت درکش کمتر بشه. خب این اولین بود. دومین چیزی که عقل را تقویت میکنه فرفخ هست. فرفخ یعنی همون خرفه، سبزی حضرت زهرا است، بقلت الزهراء. روایتی داریم از پیامبر میفرماید علیکم بالفرفخ، از خرفه استفاده کنید، بر شما باد خرفه. فهی المکیسه، این خرفه خودش مکیسه است. فانه ان کان شیء یزید فی العقل فهی، اگر چیزی عقل را زیاد میکند این همو خرفه است. مکیسه یعنی چی؟ یعنی انسان را کیس قرار میده. کیس یعنی عاقل، سنگین، کیس انسان را عاقل میکنه. مکیسه خرفه. سبزی خیلی خوبی است، سبزی حضرت زهرا است. متاسفانه سبزی های خوب از ما گرفته شده، حالا چه اتفاقی افتاده معلوم نیست. سبزی های خوب از ما گرفته شده، سبزی بد به ما دادن، شاهی و نمیدونم گشنیز و اینا که خیلی بد است. سبزی خوب این عقل را زیاد میکنه. اگر چیزی عقل را زیاد میکند همون خرفه است. فهی المکیسه یعنی زیاد کننده عقل است، انسان را عاقل میکنه، کیس سنگین با وقار میکنه. المکیسه فهی المکیسه، ای خودش کنه به تنهایی زیاد کننده عقل است و تقویت کننده عقل است و انسان را عاقل میکنه، سنگین میکنه، با وقار میکنه. علیکم. نه ای خود سبز، البته تخمش هم هست، اصل خود برگشه، مونم خوردنیه، هر دو سبزی خوب. حالا سبزی حضرت زهرا. سومین چیزی که عقل را زیاد میکند برگش قندر، اینم سبزی خوبی که از ما گرفته شده. در روایت دارد که انه یشد العقل و یصف الدم، عقل را تقویت میکنه و خون را صاف میکنه. این هم دوم، سبزی دومی که از ما گرفته شده. در مقابل به ما گشنیز دادن، گشنیز سبب فراموشی میشه، سبب فراموشی و عقل را ضعیف میکنه. پس یکی از علتهایی که مردم امروز قدرت درک کمتری دارند همین چیز هاست که خرفه و برگ چقندر استفاده نمیکنن، گشنیز استفاده میکنن، فراموشکار شدن. چهارمین چیزی که عقل را تقویت میکند داروی شاخصش دبا. دبا یعنی کدوی تنبل. این بهترین چیزی است که عقل را تقویت میکنه، برای عقل مفیده، و عقل را تقویت میکنه و عقل را زیاد میکنه. در روایت دارد میفرماید ادباء یزید فی العقل، روایت متعدد، روایت مستفیض داریم بر این معنا دلالت دارد. میفرماید ادباء یزید فی العقل، دبا یعنی کدوی تنبل، عقل را زیاد میکنه. در بعضی روایت میفرماید یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه. در یه روایت سوم میفرماید یزید فی العقل و الدماغ، هم عقل را زیاد میکند هم مغز را زیاد میکند. در یه روایت چهارم میفرماید انه یذکی العقل، عقل را تیز میکنه. در یه روایت پنجم میفرماید یذکی العقل، عقل را زیاد میکنه. علی هل پیامبر خیلی علاقه به کدوی تنبل داشتن، یحرس علیه، علام قرب زا بزرگه، و کان رسول الله یحرس علیه، پیامبر حرص میکردن برای کدو تنبل، و یلتقطه من الصفحه، مقدار ریزش که تو روی سفره میفته جمع میکرد و میخورد، اینقدر حرص میکرد روی بله ولع داشت و در خوردن کدو، و وصیت میکرد دیگران به خصوص حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، و میفرمود یا علی علیک بالدبا، بله بر شما باد کدو، کدو تنبل، فکله و را بخور، فانه یزید فی العقل و الدماغ، زیرا این عقل را زیاد میکنه، مغز را هم زیاد میکنه، هم عقل و هم مغز، شاخ بله پخته و خامش هر دو، پختش بهتره، هر ترکیبی درست کنن خوبه، اونم خوبه، ولی دوا بهتره. پنجمین در تقویت کننده عقل به است. ببینید الان ما داروی عقلمون ترکیباتش داره یواش یواش معلوم میشه. اولین چیزش، حالا فرض کن سرکه کار نداریم، اولین چیز خرفه است. ما میتونیم یه داروی ترکیبی درست کنیم تقویت کننده عقل است، برای اینایی که مثلا ضعف عقل دارن، مبتلا به اوتیسم و مشکلاتی که مشابه این، اینایی که ضعف عقل دارن، اینایی که دیوانن، دیوانگی دارن، مالی خلیا دارن، خپل هستند، یه داروی ترکیبی میشه درست کرد. این داروی ترکیبی ما یواش یواش داره معلوم میشه. اولیش خرفه و تخم خرفه است، دومیش اول برگ خرفه در درجه اول، بعدم تخم خرفه است، دومیش برگ چقندر است، سومی کدو، حالا یا خود کدو یا تخم کدو، چهارمی بهس السفرجل، خود سفرجل و تخم سفرجل. در روایت داریم علیکم بالسفرجل، بر شما باد به، فکلوه اون را بخورید، فانه یزید فی العقل والمروه، عقل را زیاد میکنه، زیرا به، نه بهس، زیرا به عقل را زیاد می کند و مروت را زیاد می کند. این پنجمین یا چهارمین دارو، یعنی چهارمین مواد ترکیب دهنده داروی ترکیبی ماست. بله بله بهش نه دیگه، سرکه هم بهش اضافه کردیم، البته اضافه کردن سرکه خوبه، چون گفتیم سرکه هم یکی از اموری که عقل را زیاد میکنه. شش وقت اومد، به این مقدار اکتفا میکنیم. ان شاء الله علی الله.
اقوال محمد. سوال که استاد، برای سوختگی پای اطفال که همراه با اسهال و دندون در اومده، سوختگی پای اطفال که با اسهال و دندون در آوردن هستش چیکار کنم؟
اما راجع به سوختگی پای کودکان است، حالا به خاطر ادرار یا به خاطر اسهال پاهاشون می سوزه، تاول می زنه و اذیت میشن، نوعاً اذیت میشن، مادران هم اذیت میشن. پومادایی هست در داروخانه ها میدن، خیلی تأثیر نمی کنه، اگر تأثیر میکنه اثر موقت داره. بهترین درمانش این که در روایت امام رضاست و در رساله ذهبیه اومده، دال عدس هست. دال عدس یعنی عدس قرمز. عدس قرمز را آسیاب کنید، بهش سرکه خوب، سرکه و گلاب خوب اضافه کنید، محلول درست کنید، و بمالید روی محل سوختگی، فوراً خوب میشه، درد ساکت میشه و خوب میشه و ترمیم میشه. بهترین درمانش اینه، مساویه برای کل سوختگی ها. سرکه انگور خلال خمری.
سوال کردن که صبح که از خواب بلند میشن سرگیجه و حالت تهوع دارن قبل از صبحانه، ولی صبحانه که میخورن خوب میشن، چی کار باید؟
بله، البته این به احتمال زیاد صفراوی است، این مال صفراوی ها، حالت تهوع کلن مال صفراوی هاست، چون درونشون گرم است و خشک است، حالت تهوع میگرد، دهان هم تلخ میشه، حالت تهوع میگرن، باید صفرانشون درمان کرد با صفرا بر. و بهترین درمان صفرا است خرفه است، همین خرفه ای که الان خوندیم بهترین درمانش است. البته امکان داره این حالت به خاطر ضعف معده هم باشه، به درمانش درمان معده است، مرکب دو یا جامع با آب زیره.
در مورد آپانتیس و آب مروارید چشم. بله.
و اما راجع به آپانتیس، این قبلا هم عرض کردم، بهترین درمانش عسل و سیاه دانه است. هر کسی مبتلا به آپانتیس میشه عمل نکنه، نیاز به عمل نیست، 50 گرم عسل خوب بخوره همراه با سیاه دانه، 21 دانه سیاه دانه، فورا خوب میشه و احتیاج به عمل پیدا نمیکنه، بنده ضامنم. و اما راجع به آب مروارید، بله؟ بله میتونه بکوبه، میتونه درسته استفاده، فرق نمیکنه. یه بار تجربه کنید و شک نکنید. ما صدها نه فرقی نمیکنه، هر موقعی بخورن 50 گرم عسل با 21 دانه سیاه دانه فورا خوب بشه، برای آزمایش کن. بله، ما عسل میگیم یک قاشق مربا خوری، فقط برای آپانتیس میگیم 50 گرم. نه، اینجا 21، اینجا 21، 50 گرم عسل 21 تا سیاه دانه. این راجع به آپانتیس. اما راجع به آب مروارید، استفاده از سرمه اسمت جلو آب مروارید و آب سیاه میگیره، به عنوان سرمه اسمت، سنگ سرمه، سرمه اسمت و سنگ سرمه، سرمه کشیدن در چشم. پیامبر میفرماید شفاء فی اللیل و زینت فی النهار، و در روایت میفرماید جلو آب میگیره، یمنع من نزول الماء فی العین، جلو آب، آب مروارید و آب سیاه میگیره. امروز آب مروارید زیاده، ابتلا به آب مروارید زیاده، چون مردم از سرمه استفاده نمی کنن، به سنت پیامبر عمل نمی کنن. پیامبر مقید بود، حتی در سفر سرمدان همراهشون می بردن و هر شب سرمه می کشیدن، اون هفت مرتبه با چشم راست شروع می کنن، با چشم راست هم ختم می کنن. این راجع به پیشگیری. و اما راجع به درمانش، کسی که مبتلا به آب مروارید میشه دو سه تا درمان داره، یکی از درمانهاش سرمه عنابی است و یکی از درمانهاش هم سرمه نوشادر است، یه سرمه ترکیبی از دو تا فلفل، یکی دار فلفل و یکی فلفل سفید. این دو تا فلفل را آسیاب کنن و بهش نوشادر، سنگ نوشادر اضافه کنن، این میشه سرمه نوشادر. این آب مروارید را درمان میکند، منتها خیلی سوزناک است. روشش این است که میفرمایید این را باید وقتی سرمه بکشید 1 ساعت تحمل کنید، صبر کنید، بعد اون را بشورید و بعد از اون سرمه اسمت بکشید. این درمان عرض کردم، نوشادر و دارفلفل و فلفل سفید است.